أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معامله با رمز ارزها یا معامله بر رمز ارزها بود. عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این معامله مطرح شده. یک اشکال رو دیروز متعرض شدیم و اون هم فقدان یکی از شرایط معتبر در عوضین، یعنی مالیت. گفتن چون رمز ارز مالیت ندارد، بنابراین به خاطر عدم وجود یکی از شرایط معتبر در عوضین، این معامله باطله. این اشکال را پاسخ دادیم. عرض کردیم با توجه به ویژگی هایی که برای مال برشمردیم، می توانیم بگیم رمز ارز مالیت داره، چون اون ویژگی ها در رمز ارز وجود داره. بنابراین اشکال اول مرتفعه. اشکال دوم که دیروز هم اشاره ای به اون شد، این است که بر فرض رمز ارز مالیت هم داشته باشد، این معامله از ناحیه شارع تأیید نشده و مورد امضا قرار نگرفته، چون بر فرض ما بپذیریم این از نظر عرف مالیت داره، اما شرع و شارع باید چنین معامله ای را تأیید بکنن، یعنی اون اطلاقات، عمومات و هر آنچه که میتواند از ناحیه شارع به عنوان امضا و تأیید این معامله تلقی بشود، اگر در نظر بگیریم اینها شامل رمز ارز نمیشه. پس در واقع اشکال دوم به این برمیگردد که عرف اگرچه ممکنه رمز ارز را مال به حساب بیاورد، اما از دید شارع رمز ارز مال نیست. مثل برخی از مواردی که از دید عرف مالیت دارن، اما شرع مالیت اونها رو به رسمیت نشناخته. مثلا خمر و خنزیر از دید عرف مالیت داره، اما شرع برای اینها مالیت قائل نیست. پس ما علاوه بر این که باید مالیت یک چیزی را احراز می کنیم، مطمئن باشیم که مالیت اون شیء از ناحیه شرع مورد انکار قرار نگرفته. و ما چون در مورد رمز ارز نمیتوانیم احراز بکنیم مالیت شرعی اون را، بنابراین معامله بر اون صحیح نیست. دقت بفرمایید که این اشکال به بیان دیگری هم دیروز طرح شد. مرتبه دوم اشکال که دیروز اشاره کردیم این بود که چون رمز ارز مالیتش معلوم نیست، پس اطلاقات و عمومات جواز و صحت معامله شامل اون نمیشه، چون میشه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. بیان دیروز و این بیان روح یک اشکال رو بیان میکنن، لکن خب بیان ها متفاوته. بله بله، عرض کردم ریشه به مسئله مالیت برمیگرده، این میتونه به نوعی مکمل اون باشه. پس دقت بفرمایید، فرق روح این دوتا اشکال یکیه، اما فرقی هم با هم دارن. اون اشکال دیروز که مطرح کردیم در واقع از اینجا شروع شد که مالیت رمز ارز محرز نیست، و چون مالیتش محرز نیست پس اطلاقات و عمومات شاملش نمیشه، و اونگاه نوبت به اصول عملیه میرسه و مقتضای اصل عملی هم عدم صحت یا عدم تحقق معامله است یا عدم نقل و انتقال. اشکال امروز بر فرض پذیرش مالیت رمز ارز اندل عرفه، این تفاوتشونه. خب حالا گمان میکنم پاسخ اون مرتبه دوم اشکال باقی مونده بود دیروز، اون رو هم عرض کنم تا برسیم به اشکال امروز. مرتبه دوم اشکال، مرتبه دوم که حالا به یه معنا مکمل همون مطلب اول بود، این بود که اگر رمز ارز مالیت نداشته باشه دیگه بی تحقق نداره، مبادلت و مالن به مالن برش صدق نمی کنه، و اگر عنوان بی محرز نشد اهل الله البی نمی تونه بی رمز ارز را جائز بکنه، اوفو بالعقود نمیتونه این را تصحیح بکنه. خب ما دیروز عرض کردیم اولا مالیت رمز ارز محرز تردیدی درش نیست. یعنی این شرط را داراست. از نظر عرف بدون تردید رمز ارز مال محسوب میشه و همین که مال محسوب شد و از نظر عرف عنوان صادق بود، خواه نخواه اطلاقات و عمومات شامل اون میشه. اگر ما گفتیم رمز ارز ماله، پس اگر مبادله صورت بگیره، مبادلت و مالن به مالن محقق میشه، لذا عنوان بی از نظر عرف محقق است. خب وقتی از نظر عرف چیزی بر اون بی صادق بود، دیگه مانعی برای تمسک به احل الله البی وجود نداره. ما شک داریم این معامله‌ای که صورت گرفته، این رمز ارزی که خریداری شده یا فروخته شده، صحیحه یا نه. با فرض این که این ماله، احل الله البیع شامل این معامله میشه و اون را صحیح میکنه. پس این دیگه از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام نیست. ما اینجا شک در مصداقیت این معامله برای بیع نداریم. اگر پذیرفتیم این مال است و عرف اون را مال محسوب میکنه، پس مبادلت و مالن به مالن یعنی بیع محققه. دیگه منعی برای تمسک به حل الله البی باقی نمیمون. در همه اطلاقات و عمومات که در شرع وارد شده، موضوعش رو باید عرف تشخیص بده. احل الله البی یعنی احل الله البی عند العرف، احل الله ما یسمى بالبی عند العرف. اوفو بالعقود یعنی اوفو کل عقد عرفی، اون چه که نزد عرف به عنوان عقد شناخته میشه لازم الوفاه. اون چیزی را که عرف بیع میداند احل الله، احله الله، خدا اون را حلال کرده. پس دیگه این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست. ما که در مصداق بودن این مورد برای بی تردید نداریم، با پذیرش مالیت مسلم این بیعه. خب حالا شک داریم، مثلا احل الله البی شاملش میشه یا نه. خب این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص. ما شک داریم این مصداق خاصه یا نه، این مصداق اون بیعی است که شارع اون رو از احل الله البی خارج کرده هست یا نه. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام نیست. خب با بودن این دلیل، با امکان تمسک به اطلاق، دیگه نوبت به اصل عملی هم نمیرسه. اصل عملی و استصحاب عدم تحقق بیع یا استصحاب عدم تحقق معامله یا استصحاب عدم نقل و انتقال، اینا همه در صورتی جریان پیدا میکنه که دست ما از دلیل لفظی و عموم و اطلاق کوتاه باشه. اما با بیانی که عرض شد، احل الله البیع به دلالت لفظیه و به واسطه اطلاقش شامل معامله و بیع بر رمز ارز می شود. اوفو بالعقود شامل عقد بر رمز ارز می شود. بنابراین دیگه نوبت به اصل عملی نمی رسه. پس مرتبه دوم اشکال که دیروز اشاره کردیم پاسخش معلوم شد. اشکال دومی که امروز به اون پرداختیم و گفتیم به نوعی به اون مرتبه دوم اشکال اول برمیگرده و یه اشتراکی با هم دارن، این بود که بر فرض مالیت رمز ارز پذیرفته بشه، بازم معامله بر اون جایز نیست، چون از دید شارع مالیت نداره. شارع اون رو امضا نکرده، شارع اون رو تأیید نکرده و عدم تأیید شارع هم خب حداقلش اینه که ما شک داریم که شارع امضا کرده یا نکرده. و نمیتونیم یه جوری به دست بیاریم که شارع مالیت رمز ارز را به رسمیت شناخته. پس وقتی شک داریم در مالیت شرعیه رمز ارز، نمیتونیم معامله بر اون را جائز و صحیح بدانیم. پاسخ از این اشکال هم با توجه به مطالبی که در پاسخ به اشکال اول گفتیم روشن میشه. چون ما به طور کلی در مورد مال و مالیت یه حقیقت شرعیه نداریم. مال و مالیت در اصطلاح فقها همان معنایی رو دارد که عرف برای مال ذکر کردن. یعنی مال در لغت و اصطلاح یک حقیقتند. هر چیزی که کمیاب باشه، عقلا به اون رغبت داشته باشن، یه منفعت یا خصوصیتی در اون باشه، و قابل نقل و انتقال باشه این میشه مال. شرع تعریف جداگانه ای برای مال ذکر نکرده. پس هر آنچه که نزد عرف مال محسوب می شود عند الشارع هم مال، مگر بعضی از امور که استثناء شدن، یعنی با این که عند العرف مالند اما شارع اونها رو استثناء کرده و اثری بر مالیت اون مترتب نمیدان، مثل خمر و خنزیر و برخی از موارد. ما شک داریم که آیا رمز ارز جزء مستثنیات هست یا نیست، آیا خاص محسوب میشه یا نه. شک داریم رمز ارز مثلا مشمول یکی از اون عناوینی است که شارع از احل الله البیع استثناء کرده یا نکرده. اینجا به عموم به اطلاق احل الله البیع و اوفو بالعقود استناد میکنیم و میگیم حلیت و لزوم وفا شامل اون میشه. این یه امر واضح و روشنی است. بنابراین از این ناحیه هم اشکالی متوجه معامله بر رمز ارز نمیشه. پس ببینید ما تا اینجا دو تا اشکال ذکر کردیم که تقریبا پاسخ این دو اشکال نزدیک به همه. ببینید اشکالات گاهی این که من میگم روحش یک چیزه، پاسخها هم به هم قابل ارجاعه، این حالا بیشتر معلوم خواهد شد. گاهی عناوینی که برای عدم جواز معامله بر رمز ارز انتخاب میشه متفاوته، لسانها متفاوته، ولی ریشه اینها یک چیزه. الان مثلا در همین مورد، خب ممکنه کسی بیاد بگوید معامله با رمز ارز مثلا یه معامله ربوی است، بیع ربوی است. خب این معناش اینه که پس بیعه بر رمز ارز جز اون مستثنیاته، یه اشکالی درش وجود داره که حالا خواهیم گفت، اینا رو ذکر خواهیم کرد. اشکال سومی که در مورد بله بله ساکت، ببینید نیامده. ما برای این که یه موردی رو از این اطلاقات و عمومات خارج کنیم باید احراز کنیم دلیل مخصص یا مقید رو. وقتی ما تردید داریم در تخصیص یا تقیید، تردید داریم در اخراج، به همون عمومات و اطلاقات میتونیم اخذ بکنیم، این محذوری درش نیست. با تمسک به اطلاقات و عمومات میگیم این مورد تأیید و امضا قرار گرفته. برای اخراج از این عموم و اطلاق باید یقین پیدا کنیم یا احراز کنیم اخراج را، چون این عمومات رو داریم، همه بیوع را شارع تأیید کرده، همه عقود عرفیه را امضا کرده. خب اگر یه موردی شک کنیم آیا این از دائره این اطلاق عموم خارج شده یا نه، خب به اون عمومات و اطلاقات اخذ میکنیم، میگیم صحیحه. مگر اینکه احراز کنیم اخراج را. اشکال سوم که باز عنایت بفرمایید به نوعی میتونه ریشه در همون مسئله عدم مالیت داشته باشه ولی با عنوان دیگری مطرح شده، اکل مال به باطله. برخی گفتن معامله با رمز ارزها جایز نیست چون مصداق اکل مال به باطله. اگه خاطرون باشه در باب استخراج رمز ارز هم این عنوان مورد اشاره برخی قرار گرفته بود، در باب معامله هم این مطرح شده که معامله بر رمز ارزها جایز نیست. چرا؟ چون به مقتضای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیه 29 سوره نساء، اکل مال در مقابل رمز ارز اکل مال به باطل. ببینید حالا چرا میگن اکل مال در برابر رمز ارز اکل مال به باطله؟ میگن برای که رمز ارز مالیت نداره. خب این همون اشکالی است که قبلا گفتیم. یه وقت ممکنه بگیم معامله بر رمز ارز جایز نیست برای این که رمز ارز یکی از شرایط عوضین را ندارد، یعنی مالیت نداره، پس معامله باطله. یه وقت ممکنه بگیم معامله بر رمز ارز باطله چون اکل مال به باطله و وجه این که معامله با رمز ارز از مصادیق اکل مال به باطل است این است که مالی در برابر غیر مال قرار میگیره، این میشه اکل مال به باطل. هر مالی که در برابر رمز ارز قرار بگیره، از اونجا که رمز ارز مالیت ندارد، پس معامله با اون باطله. اکل مال در برابر اون میشه اکل مال به باطل. خب همطور که اشاره کردم ریشه این اشکال همون اشکال قبلیست، منتها عنوان را عنوان اکل مال به باطل قرار دادم. ممکنه فقدان مالیت و نبودن این شرط در عوضین یک جنبه اون همین مسئله اکل مال به باطل باشه. در مکاسب خوندید اونجا این بحث مطرحه که دلیل بر اعتبار مالیت عوضین چیه؟ بحث هایی مطرح شده اونجا. بعضی که معتقدن اصلا لازم نیست عوضین مالیت داشته باشن. حالا ما وارد اون بحث های تخصصی نمیشیم. گاهی ممکنه مثلا یه چیزی را ذکر کردن، گمان کردن این مالیت نداره ولی در حقیقت مالیت داشته، به واسطه همون خصوصیت مالیت پیدا شده. حالا اصل این که عوضین باید مالیت داشته باشند مسلم دانسته شد و این شرط پذیرفته شده، اما اینجا با بیان مطالب دیروز معلوم شد که رمز ارز مالیت دارد و اگر مالیتش ثابت بشه اکل مال در برابر رمز ارز دیگر اکل مال به باطل نیست. خوب این نکته ای رو فقط اینجا دقت بفرمایید و اون این که ممکن است اکل مال به باطل صرفاً به واسطه یه فقدان مالیت نباشه. قبلاً هم ما اشاره کردیم جهات مختلفی میتونه سبب صدق عنوان اکل مال به باطل بشه. بعضی ها که اساساً معتقدن این مربوط به عدم مالیت عوضین نیست، میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، منظورش اساساً هر عقدی است که باطل است. به عبارت دیگه آیه میخواد بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب باطل، به عقد باطل. این اصلا ناظر به عقد باطله، کاری به عوضین نداره. بعضی اصلا اینو میگن. خب اگر ما این حرف رو زدیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل را به معنای عقد و سبب باطل دانستیم، مفاد آیه این میشه که عقدی که میخواد با اون مبادله صورت بگیره باید عقد صحیح باشه، کاری به عوضین نداره. اینجا میخواد بگه عقد و سبب نقل و انتقال باید صحیح باشه. خب اگر این باشه ممکنه کسی بگوید خب این اصلا کاری به مالیت عوضین نداره. اگر هم کاری به مالیت عوضین نداشته باشه باز ممکنه منشأ اشکال در رمز ارز تلقی بشه، به این بیان که عقد بر رمز ارزها اساساً عقد باطلی است. یعنی این یه سبب باطله. ای کسی عقد بکنه بر این چیزی که به عنوان رمز ارز شناخته میشه، این یه عقد باطله، این موجب نقل و انتقال نمیشه. خب سوال این است که این عقد برای چی باطل باشه؟ عقد بر رمز ارز باید بطلانش ناشی از یک جهتی باشه، یا باید به خاطر عدم مالیت باشه که این گفتیم مفروض اینه که این جهت مد نظر نیست. جهالت هم که شما میگید اون میشه مسئله قرار که اون رو جداگانه ما بررسی میکنیم. ربا رو بررسی خواهیم کرد، برخی از این عناوین رو بررسی خواهیم کرد، لولا اون جهات برای چی این عقد باطل بشه؟ برای چی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شامل معامله بر رمز ارز بشه؟ میفرمایید چی؟ این نیست. اولا خود این محل اختلافه که اساسا عوضین باید این باشن. حق اینه که این در عوضین معتبر نیست. پس هیچ وجهی واقعا برای این که ما معامله بر رمز ارز را مصداق اکل مال به باطل بدانیم به نظر نمیرسه، نه از جهت عقد که بگیم عقدش باطله. خب سوال اینه به چه دلیل عقد بر رمز ارز باطل باشه؟ اون جهاتی که شما فرمودید ما اینا رو یک یک بررسی خواهیم کرد، اینکه عقد ربوی باشد، اینکه عقد قراری باشد، اینا رو بعد بررسی خواهیم کرد. فرض اینه که اونا نیست، پس از ناحیه سبب و عقد مشکلی وجود نداره. اگر به خاطر نبودن مالیت و فقدان یکی از شرایط عوضین، اینم که ملاحظه فرمودید مشکلی در مالیتش نیست، بنابراین واقعا وجهی به نظر نمیرسه ما این رو از باب اکل مال به باطل بخواهیم این معامله بر رمز ارز را صحیح ندانیم و بگیم مشروع نیست. خب ببینید تا اینجا سه تا اشکال در رابطه با معامله بر رمز ارزها مطرح شد، هیچ کدام از این اشکالات وارد نیست. یه چند تا دیگه اشکال مونده که اینها رو هم انشالله بحث خواهیم کرد.